بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
معروف بین متأخرین از بزرگان اصولیین که از جمله مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف این است که یکی از شرایط تأثیر علم اجمالی و منجزیت علم اجمالی این است که باید هر دو طرف یا اطراف مبتلا به مکلف باشد، به این معنا که به حسب عادت مکلف بتواند او را انجام بدهد یا او را ترک بکند، در شرایطی باشه که ارتباط با مکلف داشته باشد، ارتباط امکان ارتکاب در تحریمیات، اون هم نه امکان عقلی، امکان به حسب العاده. این مسئله رو اینها مطرح کردند، اون وقت تفریع کردند بر این معنا که شما اگر علم اجمالی داشته باشید، به این که یا مایه ای که در نزد شماست نجسه، یا مایه ای که در فلان کشور دور افتاده است و به حسب عادت دسترسی به اون مایه امکان نداره، اگر یک همچه علم اجمالی پیدا کردید، این علم اجمالی لا یکون منجزن و نتیجه عدم منجزیتش این است که از مایه‌ای که در اختیار شماست دیگه لازم نیست اجتناب بکنید، با اینکه طرف علم اجمالیه، لکن به علت اینکه اون طرف از محل ابتلاء مکلف و شما بیرونه و شرط منجزیت علم اجمالی این است که هر دو طرف مبتلا به عادی مکلف باشه، لذا علم اجمالی نقشی در این صورت نداره و اثر لزوم مراعات برش مترتب نمی شود. و به تعبیر دیگر گفتند که همون طوری که در متعلق تکلیف در باب نواهی و همینطور اوامر، نواهیش از باب مثاله، همون طوری که در متعلق تکلیف یک قدرت عقلیه به نظر عقل اعتبار داره، به حیثی که اگر متعلق تکلیف قدرت عقلیه ای مکلف در رابطه با اون نداشته باشه، این تکلیف از نظر عقل جایز نیست، از نظر عقل صحیح نیست، همونطوری که از نظر عقل قدرتی به نام قدرت عقلی شرطه، از نظر عرف و از نظر عقلا هم یک قدرتی به نام قدرت عادی دخالت داره. مثلا اگر مولا حالا در غیر مورد علم اجمالی الان بیاد به شما بگه من شما رو نهی میکنم از اون خمری که مثلا در کاخ سفید آمریکا وجود داره یا در کاخ کرملین وجود داره، من شما را از این خمر نهی میکنم، طلبه مدرسه فیضیه رو نهیش بکنه از خمری که در آمریکا و شوروی وجود داره. اینجا عقلا میگن این مستهجنه، عرف میگه این تکلیف تکلیف مستهجنیه و علت استهجان این تکلیف یک نکته و یک مسئله است و اون این است که شما پیش خودتون فکر میکنید که غرض مولا از این زجر چه بوده؟ غرض مولا از توجه دادن این تکلیف به من چه بوده؟ آیا غرضش این نیست که شرب و هذا الخمر ترک بشود؟ آیا غرضش این نیست که منهی عن در خارج تحقق پیدا نکنه؟ غرض مولا در باب نواهی یک همچه مطلبیه. خب میگیم این غرض خود به خود حاصله، این غرض اگر تکلیف هم نکنه تحقق داره، برای اینکه من کجا و خمر موجوده در اقسان قاط عالم کجا؟ عادتاً قدرتی برای ارتکاب این خمر وجود نداره، عادتاً دسترسی مکلف به این خمر نداره، و روی اینکه خود به خود مکلف به واسطه عدم قدرت عادی تارک منهی عنه و غرض مولا بدون تکلیف هم حاصله، پس اصلا چه وجهی داشته که مولا نهی کرده؟ هاذا نهی یکون مستهجنا، هاذا تکلیف یکون بلا وجهن. در همون مورد علم تفصیلیش هم اینطوره، در مثالی که عرض کردیم این در رابطه با علم تفصیلیه، مولا بخواد یک تکلیف روشن با این خصوصیات به شما متوجه بکنه، شما خودتون حکم به استهجانش میکنید. بما انکم من العرف والعقلا، و بما این که عقلا یک همچه مسئله ای رو درک می کنند و یک همچه حساب استهجان برای این تکلیف باز می کنند. خب اگر در مورد علم تفصیلی مسئله این طور شد، اون وقت این اشتراط در مورد علم اجمالی اون هم روشن می شود، برا خاطر اینکه شرط تأثیر است که تکلیف به هر طرفی که متعلق بشه
و در هر جانبی که تحقق داشته باشه بتونه فعلیت داشته باشد، بتونه گریبان مکلف رو بگیره، بتواند تکلیف صحیح باشه، در حالی که بعد از آنی که شما علم اجمالی پیدا کردید به این که یا مایع نزد شما خمره یا اون مایعی که در اقسان قاطع عالم وجود داره خمره، اینجا شما علم اجمالی به یک تکلیف صحیح قابل پیاده شدن در هر دو طرف ندارید. برای اینکه اگر متعلق تکلیف مایع در نزد شما باشه این تکلیف غیر مستحجنه، اما اگر متعلق تکلیف اون مایع موجود در اقسان قاطع عالم باشه این تکلیف مستحجن و غیر صحیحه. پس در حقیقت شما در رابطه با یک تکلیف فعلی غیر مستحجن شما علم اجمالی ندارید، شما فقط یه شکی براتون هست و اون این است که این مایع موجود در نزد من که محل ابتلاء منه و مقدور عادی منه، آیا این مایه خمرون املا؟ شما شک دارید، مثل شبهات بدویه، مثل شبهات موضوعیه بدویه، همونطوری که اونجا شک در تکلیفه و مسئله علم اجمالی مطرح نیست، اینجا مسئله علم اجمالی نمیتونه تأثیر داشته باشه. این مطلبی است که هم در رسائل و کفایه و کتب مشابه این رو ملاحظه فرمودید، لکن ما عرض کردیم در بحث پریروز در اونجایی که مسئله دو تا مبنا را ما طرح کردیم عرض کردیم که سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظله العالی ایشون در مقابل مشهور یک مبنایی دارند، اون مبنای ایشون در اینجا باید روشن بشه، اینجا باید درش توضیح داده بشه و بر اثر توضیح اون مبنا اون وقت ما در مسئله ابتلا نتیجه میگیریم که آیا شرط تأثیر علم اجمالی این هست که هر دو طرف مورد ابتلاء مکلف باشه، یا اینکه نه اگر بعضی از اطرافم از محل ابتلا خارج بود معذالک علم اجمالی منجزه، علم اجمالی اثر داره. و جواب این استهجانی را که تقریر کردیم اون وقت روشن میشه. پس باید این مبنا اینجا توضیح داده بشود. برای توضیح این مبنا این حرف رو ما باید بررسی بکنیم و اون این است که ظاهر مشهور که مبنای دیگر رو اتخاذ کردند این است که خطابات شرعیه اساس این مطلبه. آیا خطابات شرعیه مثل اقیم الصلاة و آت الزکات و اجتنب عن الخمر و امثال ذالک این خطابات شرعیه اون طوری که ظاهر الفاظی که دلالت بر این خطابات میکنه ظاهر اون الفاظ اقتضا داره، این است که اقیم الصلاة یک خطابه، لکن مخاطب به لحاظ اینکه به صورت جمع ذکر شده و به صورت بعضی جاها یا ایها الذین آمنو مثلا قبلش ذکر شده، این عمومیت پیدا میکنه که خطاب واحده اما مخاطب متعدده، مخاطب تکثر داره به اندازه تکثر مکلفین در عالم و به اندازه تعدد مکلفین در جمیع عالم. آیا در این موردی که خطاب واحده و مخاطب متعدده، این واقعیت مسئله چجوریه؟ واقعیت مسئله آیا به این صورته که این خطاب، این هلال به خطابات متعدد پیدا میکنه، یعنی همون طوری که مخاطب تعدد داره و به حسب تکثر مکلفین متکثره، آیا خطاب هم این هلالن تکثر پیدا میکنه؟ یعنی این اقیم الصلاة جای میلیاردها اقیم الصلاة نشسته، صورتش رو که شما نگاه میکنی یک دونه خطابه، لکن در باطن به حسب تعداد مکلفین خطابها متعدده. یعنی به زید گفته شده اقیم الصلاة، به عمر گفته شده اقیم الصلاة، به بکر گفته شده اقیم الصلاة به صورت خطاب، منتها به جای اینکه به هر کدام از اینها مستقیما یک اقیم الصلاة توجه پیدا بکنه، یک اقیمو گفته شده که باطن اقیمو همین میلیاردها اقیم الصلاة. آیا اینطور مسئله یا اینکه نه؟ درسته که مخاطب متعدده، درسته که مخاطب تکثر بیش از اندازه داره، اما اگر مخاطب متعدد شد لازمش این نیست که خطاب متکثر باشه. خطاب واحد، مخاطب متکثر. خب شما بفرمایید چه ثمره‌ای بر این بار میشه؟ آیا ما در باب اقیم الصلاة اگر قائل شدیم به اینکه انحلال به خطابات متعدد پیدا میکنه، و یا اینکه قائل بشیم به اینکه نه انحلال پیدا نمیکنه، یک خطاب واحد تبیین متعدد، این چه ثمره‌ای برش ترتب پیدا میکند؟ ثمرش اینه که اگر ما این هلال رو قائل بودیم و تکثر خطاب رو قائل بودیم، باید درباره هر مکلفی شرایط شخصی اون مکلف را در رابطه با خطاب خودش در نظر بگیریم. خب بگید بگیریم، چه اثر چه فایده چه مسئله ای به وجود میاد؟ میگیم آن اگر بنا شد شما در رابطه با هر مکلفی شرایط شخصی اون مکلف در نظر گرفته بشه، لازمش این است که ما از اول قائل بشیم به این که این اوساط و اینهایی که مخالفت می کنند تکلیف مولا را، و مولا هم علم به مخالفت اینها داره و یقین به عصیان اینها داره، اینها مولا حق نداره اینها رو مخاطب قرار بده، حق نداره تکلیف خودش رو متوجه اینها بکنه. درباره کفار به طریق اولا. چرا؟ برای خاطر این که در تکالیف شخصیه و در خطابات شخصیه که مقصود شما از امر و نهی تحقق انبعاث و انزجاره و شما امر می کنید به منظور این که مأمور به در خارج تحقق پیدا بکنه، نهی می کنید به منظور این که انزجار از منهی و عنه در خارج تحقق پیدا بکنه. خب اگر امر و نهی به این منظوره، اگر شما یقین دارید که دستوری اگر به فرزندتون صادر کردید یقیناً ترتیب اثر نمیده و هدف شما هم از این دستور این نیست که بخواید برای او زمین سازی کنید برای عتاب و خطاب، هدفتون همون هدف در اوامر متعارفه و نواهی متعارف است، آیا در اینجا یسه منکم این که امر بکنید فرزند خودتون رو با توجه به این که غرض شما تحقق مأمور و به در خارج و یقین هم دارید به این که او ترتیب اثر به امر شما نمیده، آیا این امر صحیحه یا نه؟ یا باید غرض از امر رو عوض بکنید، بگید نه من میخوام صورتاً یک امری بکنم و او مخالفت بکنه تا زمینه عقوبت و مؤاخذه فراهم بشه، این یه مسئله دیگریه. اما در باب اوامر متعارفه هدف مولا از امر این است که مأمور به در خارج تحقق پیدا بکنه. اگر مولا یقین داره به این که در صورت امر به زید هیچ اثری زید بر امر مولا بار نمی کنه و وجود و امر المولا کل عدم به تمام المعنا، هل یصح من المولا این که چنین امری داشته باشه؟ شما تو ذهنتون نیاد این مسئله که در باب اوامر و همینطور در باب نواهی اونی که لازمه امکان انبعاثه و امکان انزجاره و این امکان انبعاث و انزجار هم در اوساط تحقق داره و هم در کفار تحقق داره. جواب این است که نه، مسئله به امکان انبعاث تمام نمیشه، مسئله به امکان انزجار تمام نمیشه، مسئله این است که همون طوری که شما در اعمال اختیاریه‌ای که از روی اراده شما صادر میشه یک تصوری دارید، یک تصدیق به فائده ای دارید و باید نتیجه این عمل رو بهش توجه داشته باشید تا عمل اختیاری و انتخابی از شما تحقق پیدا بکنه، این بعثی که از مولا صادر میشه، این امری که از مولا تحقق پیدا میکنه، این امر و بس هم فعل اختیاری مولاست و این فعل اختیاری باید فائده درش وجود داشته باشه، باید مولا هدفی از این بس داشته باشه، نتیجه ای رو در این رابطه باید در نظر بگیره و الا صرف این که روی کرسی امر و نهی بنشینه و همینطور دهانشو باز کنه و چشمشو هم بگذارد و امر و نهی صادر بکنه مسئله به این صورت نیست. همونطوری که اعمال اختیاری من و شما مبادی و مقدمات لازم داره، امر و نهی هم که از مولا صادر میشه این مبادی و مقدمات داره. یکی از مبادی مهمش مسئله فائده و نتیجه است که بر این ترتب پیدا میکنه. اون وقت سوال در اون جایی که مولا یقین داره به این که این امرش کمترین اثر در رابطه با مکلف نداره، چطور میتونه اون هدف متعارف در باب اوامر رو داشته باشه؟ چطور میتونه این امر واجد تمام مبادی فعل اختیاری باشه؟ چطور میتونه این بس از مولا صادر بشود؟ لذا اگر ما در باب خطابات قائل به انحلال بشویم، لازمه انحلال این است که زید امر مستقل داره. امر مستقل یعنی خطاب مستقل، باز اشتباه نشه، خطاب مستقل دارد، بکر خطاب مستقل داره. و اگر هر کدام خطاب مستقل داشته باشند باید شرایط شخص اونها در رابطه با خطابشون ملاحظه بشه و اگر ما بخوایم شرایط رو در نظر بگیریم، عرض کردیم لازمش این است که در باره اوساط مخصوصا خداوند که عالمه که کی اسیان می کند و کی نمی کند، باید ملتزم بشیم به اینکه امری تحقق نداره و این یک تالی فاسدی است که نمیتونه انسان به او ملتزم بشود. تالی فاسد در رابطه با احکام وضعیه پیدا میکنه به این صورت که این مسئله ای رو که شما به نام ابتلا در احکام تکلیفیه پیاده کردید، چرا در احکام وضعیه پیاده نمی کنید؟ لازمه ی حرف شما این است که در احکام وضعیه هم پیاده بکنید. به چه صورت؟ به این صورت اگر مولا نتواند حکم به وجوب اجتناب از خمر غیر مبتلا به رو برای شما صادر کنه، خب حکم به نجاستش هم نمیتونه بکنه. آیا خمری که در اقصا نقاط عالمه از نظر نجاستم تفکیک برداره، یا از نظر حکم تکلیفی شما میگه تفکیک برداره؟ آیا تنها لزوم اجتنابش از شما کنار میره، یا حکم به نجاستش هم در باره شما دیگه مورد نداره؟ اگر شما بخواید بین این دوتا جدایی بیاندازید، بگید نه تنها در حکم تکلیفی مسئله اینطوره، خب چه فرق میکنه بین حکم تکلیفی و بین حکم وضعی؟ مگر شارع خمر رو که نجس میکنه این به منظور ترتب آثار نیست، به منظور این نیست که آثار نجاست بر این خمر بار بشه. خب همونطوری که اجتنب عن الخمر رو در مورد شمایی که اون خمر مبتلا بهتون نیست نمیتونه به نظر شما صادر بکنه، حکم به نجاست هم نمیتونه بکنه. و آیا از نظر فقهی شما میتونید این مسئله رو ملتزم بشید؟ بگن از شما اگر بپرسن هل الخمر نجسون ام لا، شما به عنوان یک فقیه میتونید در جواب بگید الخمر نجسون به نسبت الى من کان مبتلا بالخمر. آیا از نظر فقهی شما میتونید این مسئله رو ملتزم بشید؟ بگن از شما اگر بپرسن هل الخمر نجسون ام لا، شما به عنوان یک فقیه میتونید در جواب بگید الخمر نجسون به نسبت الى من کان مبتلا بالخمر، اما نسبت به اون کسی که ابتلاء به خمر نداره این لا یکون و نجسن. اگر کسی به عنوان فقهی همچین مسئله ای رو بگه، خود ما بهش پوزخند میزنیم، میگیم نجاست که دیگه عرض میشود قابل تفکیک نیست، اگر نجس شد برای همه نجسه. باز اینجا یک نکته ایه، البته در نجاست ظاهریه تفکیک بردار هست، در نجاست ظاهریه تفکیک برداره. شما اگر حالت سابقه مثلا این فرش رو میدونید که نجاست بوده، شما استصحاب نجاست رو جاری میکنید، اما یک کسی که تازه وارد شده حالت سابقه این فرش رو نمیدونه، این اصالت و طهارت جاری میکنه. نتیجه این میشه که این فرش نسبت به شما نجسون و نسبت به اون کسی که حالت سابقه اش رو نمیدونه طاهرون. در حکم ظاهری تفکیک مانعی نداره، اما بحث ما در حکم واقعیه، آیا از نظر نجاست واقعیه خمر ما میتوانیم تفکیکی قائل بشویم؟ اونی که در اقصا نقاط عالمه و خمر محل ابتلاعشه یکون و نجسن بالاضافت الی، اما ما که دور افتاده ایم و محل ابتلاعمون نیست، لا یکون و نجسن بالاضافت الینا. این دو تا تالی فاسد، یک تالی فاسد سومی هم داره که اون روز اشاره کردم، ولی چون وقت گذشته ممکنه بعضی از آقایون دست داشته باشن، فردا انشاءالله.